برنامه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در نیمروز جمعه هفتم شهریور 1399 خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. امیدوارم تا این لحظه هر کجا که بودید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و این لحظه رو اختصاص داده باشید به رادیو فردا و در کنار ما باشید برای شنیدن تازه های ایران و جهان تا اون مقداری که زمان به ما اجازه میده. بگذارید پیش از این که مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها و گفتنی ها رو بگیم و بشنویم، بریم سراغ خبرها و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم از سپیده بهکام.
ممنون محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با شبکه خبری العربیه کشورهایی را که در شورای امنیت به پیشنهاد آمریکا رأی ندهند به حمایت از ایران متهم کرد. خانم کرافت ایران را حامی تروریسم خواند و گفت واشنگتن به تهران اجازه دسترسی به تسلیحات نظامی نخواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز گذشته تاکید کرد که ایالات متحده در روز 20 سپتامبر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را برمی‌گرداند. در واکنش به این اظهارات مقام‌های ارشد آمریکا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر بازگشت تحریم‌های ایران را غیر قانونی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آخرین شب گرد همایی جمهوری خواهان نامزدی این حزب در رقابت‌های ریاست جمهوری را پذیرفت. رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در کاخ سفید گفت در دوره جدید به عنوان رئیس جمهور بار دیگر بزرگترین اقتصاد در تاریخ را خواهیم ساخت. دونالد ترامپ وعده داد که آمریکا به سرعت به اشتغال کامل، درآمد فزاینده و رفاه بی سابقه باز می‌گردد و افزود که آمریکا تحت هدایت او در برابر همه تهدیدها امنیت خواهد داشت. او در این نطق از توافق اتمی قدرت‌ها با ایران انتقاد کرد و از تصمیم برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی در عراق دفاع کرد. در این گرد همایی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز بار دیگر به عنوان معاون نامزد ریاست جمهوری در انتخابات نوامبر برگزیده شد. نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی روز جمعه از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری به این استان به دلیل بحرانی شدن وضعیت کرونا خودداری کنند. پیشتر وزارت بهداشت نیز از مردم خواسته بود از سفر به استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی در ایام تعطیلات ماه محرم خودداری کنند. پلیس راه ایران نیز روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تردد از سمت تهران به مازندران در روزهای تاسوعا و عاشورا با محدودیت روبرو خواهد بود. استان مازندران در ماه‌های گذشته در وضعیت قرمز بحران کرونا قرار گرفته است. روز جمعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که 788 نفر در حال حاضر در بیمارستان‌های این استان بستری‌اند. رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی که اول خرداد ماه به دست پدرش و با داس کشته شد، از حکم 9 سال حبس برای شوهرش خبر داد. خانم دشتی با بیان اینکه خواستار قصاص رضا اشرفی است گفت با وجود تأکید مقام‌های قضایی نسبت به رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به این حکم به دیوان عالی اعتراض خواهد کرد. رومینا اشرفی 13 ساله از روستای سفید سنگان بامداد اول خرداد ماه به دلیل فرار با بهمن خاوری توسط پدرش با داس کشته شد. به گفته رعنا دشتی، دادگاه برای بهمن خاوری نیز 2 سال حبس در نظر گرفته است. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود. نیروی انتظامی ایران روز جمعه از بازداشت 5 تن از اعضای یک باند جعل مدرک تحصیلی در ایران خبر داد. به گفته جانشین فرمانده انتظامی تهران، این افراد در زمینه جعل مدرک دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، پزشکی، دندانپزشکی و طب سنتی فعال بودند. حمید هداوند با بیان اینکه این باند در شرق تهران فعالیت می‌کرد، گفت این باند در استان‌های اصفهان، البرز، فارس و قم نیز دفاتری داشتند که اقدامات قضایی برای بسته شدن آنها صورت گرفته. استفاده از مدرک جعلی تحصیلی در ایران 2 سال حبس دارد. در سالهای گذشته استفاده از مدرک جعلی برخی از مسئولان جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس رسانه‌ای شده است. محمد،
سپاسگزارم از تو سپیده که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی. امیدوارم که تا این لحظه همچنان شنونده ما باقی مونده باشید. میزبان شما محمد زرقامی هستم و آغاز میکنیم مجله نیمروزی این جمعه آخرین ماه تابستون رو.
آقای
همچنان با شما همراه هستیم. آمریکا 30 شهریور ماه تحریم‌های ایران را گفته است که باز می‌گرداند. آیا بازگشت این تحریم‌ها غیر قانونی است؟ برای شما خواهیم گفت از افزایش شمار بستری شدگان در برخی استان‌ها و هشدارهایی که همچنان در راهند. هشدار درباره فرسودگی کادر پزشکی و هشدار درباره سفر به برخی از شهرها. و از یک روستای خبرساز در روزهای عزاداری برای امام سوم شیعیان برای شما خواهیم گفت که در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده است. روستایی با نام ابوالفضل. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. پس از آن که رئیس شورای امنیت درباره فعال کردن روند استفاده از مکانیسم ماشه اقدامی نکرد و خبرش رو در روزهای گذشته داشتیم، آمریکا اما همچنان بر موضع پیشین خودش داره تأکید میکنه و گفته که 30 شهریور ماه میخواد تحریم‌های ایران رو بازگردونه. مسئله‌ای که بسیار مناقشه برانگیزه، واکنش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی رو هم در پی داشته و همچنان ماجرا به نوعی میشه گفت که حل نشده باقی مونده. حالا کاویانی با ماست تا بیشتر برای ما توضیح بده که آمریکا در پافشاری در موضع خودش چه مطالب تازه‌ای رو بیان کرده. هانا سلام میکنم بهت، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان این مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای پومپئو دیشب 2 توییت درباره این موضوع باز نوشت. به نوعی از شب گذشته این دیپلماسی توییتری بوده که خیلی فعال بوده، پاسخهایی که دریافت کرده این توییت. آقای پومپئو میگه که اگه اعضای شورای امنیت یک قطعنامه ارائه بدند، آمریکا اونو وتو میکنه. اگه ندن، تحریم ها در پایان روز 30 شهریور، یعنی 30 روز از زمانی که آمریکا مکانیزم رو فعال کرده، برمیگرده. درباره تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 6 قطعنامه تحریمی داریم صحبت می‌کنیم که حوزه‌های متعددی رو در صنعت و تجارت ایران هدف می‌گیره، از هسته‌ای، از موضوع تحریم تسلیحاتی، از کشتیرانی، همه اینها رو در بر می‌گیره. چرا آقای پومپئو میاد به این اشاره می‌کنه؟ به خاطر اینکه اون سازوکاری که در برجام و قطعنامه 2231 تعریف شده اینطور توضیح میده روند کار رو که اگر یک کشور بیاد بگه که ایران نقض تعهد فاحش داشته، اون چیزی که آمریکا انجام داد هفته گذشته، گفت ایران نقض فاحش تعهداتش رو داشته، این کشور سازوکار رو راه انداخته. در صورتی که قطعنامه‌ای ارائه نشه، سر 30 روز تحریما برمیگرده. اگر هم ارائه بشه، کشوری که شاکی بوده میتونه اون قطعنامه رو وتو بکنه. در این مورد خاص که داریم صحبت میکنیم، درباره آمریکا داریم صحبت میکنیم. یعنی اگر هر کدوم از کشورهای از 15 عضو شورای امنیت و 5 عضو دائم یکی بیاد بگه که نه من مخالف راه افتادن مکانیزم هستم، این میتونه وتو بشه بر مبنای اون متنی که وجود داره. اما صحبت از اینه که الان درباره فعال شدن خود مکانیزم صحبت هست، چون رئیس دوره شورا اندونزی اومده گفته که بیشتر کشورها 13 عضو از 15 عضو مخالف این روند هستند و او کاری در این زمینه نمی کنه. یعنی به زعم او روند به صورت رسمی آغاز نشده. البته نماینده اندونزی تاکید صحبتی نمی کنه درباره اینکه آیا آمریکا در جایگاهی هست که این مکانیزم رو فعال کنه یا نه. به نوعی یک رویکرد دیپلماتیک رو گرفت و گفت که نمیخواد درباره این موضوع موضع‌گیری بکنه. اما یکی از واکنش‌هایی که دو توییت آقای پومپئو شب گذشته داشته از طرف میخائیل اولیانوف نماینده مسکو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شد. آقای اولیانوف خیلی فعال در توییتر، از جمله معدود دیپلمات‌های روسه که دائم داره توییت می‌کنه، جواب میده و به یکی از توییت‌های آقای پومپئو جواب میده که آقای پومپئو تو اون نوشته بود توافق اتمی به امنیت در آمریکا، ثبات در خاورمیانه یا تغییر رفتار حکومت ایران منجر نشده و نخواهد شد. و آقای پومپئو میاد به تحریم تسلیحاتی اشاره میکنه و میگه که ما اگه اینو دوباره ادامه بدیم شاید این فشار موجب بشه که ایران یک کشور عادی بشه، به میز مذاکره برگرده. میخائیل اولیانوف میگه که این منطق وزیر خارجه آمریکا عجیبه، چون اگر یک تحریمی 10-14 سال نتونسته رفتار یک حکومت رو عوض بکنه یا امنیتی رو بیاره، حالا چطوری میخواد که به شکلی به گفته آقای اولیانوف معجزه آسا این تغییر رو ایجاد بکنه؟ و به گفته او این محاسبه سوال برانگیزه. این رو باید تاکید بکنم که این رویکردی که دو طرف مخالف و موافق این داستان دارن درباره تحریم تسلیحاتی مشابه هم نیست. روسیه و چین مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی هستند، اما سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، مشخصاً خیلی عمومی و فعال راجع به نگرانی هاشون درباره برداشت شدن تحریم تسلیحاتی صحبت کردن. همین دیروز مثلا هایکو ماس وزیر خارجه آلمان وقتی که دیداری داشت با وزیر خارجه اسرائیل صحبت کرد، گفت که ما میخواییم که از طریق دیپلماتیک این داستان رو پیش ببریم، راه حلی براش پیدا بکنیم که این تحریم تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه. اما با این که آمریکا آمده و مکانیزم ماشه رو فعال کرده که همونطور که ابتدا گفتم شامل تحریم تسلیحاتی میشه اما تحریم‌های بسیار دیگری رو هم در خودش داره، با اون وضعیت کار برای این اروپایی‌ها هم سخت شده. چگونه میخوان در کمتر از یک ماه آینده تا 30 شهریور این مسئله رو جوری حل و فصل بکنن که هم تحریم تسلیحاتی رو نگه دارن، هم به نظر آمریکا اون تحریم ها برنگرده. معمای حقوقی و حقوق بین المللی خیلی جدی رو رقم زده این وضعیت در شورای امنیت سازمان ملل.
بله، سپاسگزارم هانا از تو که همراه ما بودی و یک نگاهی کردی گزارشی و به جزئیات این ماجرایی که الان پیش روی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی یا شرکای برجام، اونهایی که همچنان در برجام باقی موندن، قرار گرفته. اینکه آمریکا میگه که 30 شهریور ما تحریم‌های ایران رو باز مگردونه. همچنان با شما با این موضوع همراه هستیم. در اینجا همراه میشیم با مجید گلپور، مشاور اتحادیه اروپا و استاد دانشگاه در پاریس، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای گلپور، گزارش رو شنیدید، اشاره شد به اینکه به هر حال ما شاهد یک مناقشه‌ای هستیم که این مناقشه یه مناقشه حقوقیه که اونطور که هانا هم یک اشاره‌ای داشت میتونه یک معمای حقوقی تبدیل شده باشه که به هر حال مشخص نیست یا آمریکا میتونه این کار رو انجام بده یا نه. اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود که به لحاظ حقوقی نمیتونه. ایران هم آخرین اظهار نظری که کرده گفته که بازگشت این تحریم‌ها غیر قانونیه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
با سلام. بله، قطعنامه 2231 به روشنی به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه تفاهم‌نامه برجام این حق رو در بندهای 11 و 12 میده و به نظر میرسه آقای پومپئو از این حق داده شده توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شکایتنامه رو در چندین، حالا چندین صفحه شده ولی در ابتدا از قرار خیلی مفصل‌تر، تمامی مواردی رو که عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی رو برای اجرای تفاهم‌نامه برجام در این 5 سال نشون میده و بنابراین خب این روندیه که در شورای امنیت سازمان ملل همونطور که به درستی همکارتون اشاره کردن باید طی میشد، ولی خب رئیس این شورا حالا متهم شده توسط آقای پومپئو به بیعملی، شاید هم بی نظری، برای که ایشون نظر قانونی و حقوقی ندادن، یک نظر استاتیکو دادن که این برای چنین پرونده بسیار پیچیده و بحرانی خب میشه گفت کافی نیست و به همین دلیل بحران افسوده. ولی به لحاظ قانونی و گفتاری و نوشتاری بله، چنین حقی شورای امنیت سازمان ملل به تمام کشورهای شرکت کننده در تهیه برجام داده.
آقای گلپور اجازه بدید یک مقدار مسئله رو باز کنیم برای شنونده هامون که دارن این لحظه گوش میدن. اینکه به هر حال در روزهای گذشته شاهد این بودیم که گفته شد که این کاری که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده به لحاظ حقوقی اشکال داره و آمریکا قادر نیست که این مکانیسم رو به کار بگیره، به خاطر اینکه آمریکا دیگه جزی از برجام نیست یا جزء کشورهایی که به هر حال در برجام حضور دارن، چون خودش به تنهایی خودش رو کنار گذاشته. تا چه اندازه این واقعا آمریکا رو دستش رو خالی میکنه به لحاظ حقوقی که بتونه این تحریم ها رو برگردونه، و آیا واقعا آمریکا توانه این رو داره که این تحریم ها رو برگردونه و اتحادیه اروپا با توجه به مخالفتی که داشته و با توجه به اینکه شورای امنیت هم این رفت و رأی کامل رو نگرفت که به توافق جمعی برسه، بتونه این تحریم ها رو برگردونه؟
اولا ما به توافق جمعی احتیاج نداریم در این پروسه. مشکلی که هست، ما یک صحبت روی شکل داریم، یک صحبت روی محتوا. ببینید این تفاهم‌نامه برجام اساساً یک به اصطلاح معاهده بین‌المللی نمیشه بهش گفت. حتی اگر در روز جولای 2015 که امضا شد شما نگاه کنید، 5 کشور اصلی امضا کننده هر کدوم تفسیر خودشونو میدادن. در روسیه تفسیر خاصی رو داریم، در ایران تفسیری گفتاری هیچ موقع نوشتاری در وزارت امور خارجه ما نداشتیم، در اروپا و نیز فرانسه شما نگاه کنین واقعا این برجام 5 تا تفسیر در همون زمان با خودش داشت در شکل. بنابراین از همون روز اول برای میشه گفت مشاهدگران یا مشاورین همیشه این اشکال بود که بالاخره کدوم تفسیر تفسیریه که میتونه کنسانسوس و این اجماعی که شما صحبت میکنین داشته باشه. بنابراین از روز اول این تفاهم‌نامه بعد نوشته شده بود و بعد تفهیم و معرفی شده بود به کشورهای مختلف. خب در شکل این تفاهم‌نامه قدرت قانونی نداشت، چون در هیچ کدوم از قوای مقننه و بعد مجریه کار نشده بود، نه در اروپا نه در آمریکا. کنگره آمریکا خارج از این بود، در روسیه و چین به همین شکل، و در ایران که مسلما می‌دونیم در مجلس اصلا بحثی صورت نگرفت. خب برای اینکه این کم بود حل بشه، بعد از امضای برجام توسط رؤسای دول گوناگونی که در این روند شرکت داشتن، آقای اوباما این خلای حقوقی رو دیدن و ایشون پیشنهاد دادن که توسط سازمان ملل به نوعی یک روح قانونی در این برجام دمیده بشه. قطعنامه 30 بندی 30 تا بند داره این قطعنامه 2231، این روح قانونیه که به برجام دمیده شده و بحث امروز برای آمریکا این قطعنامه است، نه خود برجام. اما کشورهایی که توی برجام به لحاظ شکل حقوقی کماکان درگیرند و اختلاف دارند، من جمله اتحادیه اروپا و سه کشوری که حالا یوکی بیرون اومده ولی به هر صورت جزء کشورهای مسئله داره با برجام، سعی میکنن از طریق کمیسیون حل اختلاف توی برجام، درون برجام، که سازمان ملل این قطعنامه رجوع میده که اول شما باید مراحل درونی برجام رو حل بکنید، این مکانیزم درون برجام رو تقویت بکنید، بعد از بند 11 و 12 تو قطعنامه این در باز میشه واسه کشورهایی که کماکان شاکی هم و نتونستن این مکانیزم درونی رو برای حل اختلافاتی که داشتن این در رو باز میکنه و برای همین این مناقشه به وجود اومده، چون آقای بورل خودشون درگیر حل اختلافشون با جمهوری اسلامی هستن که در این چندین ماه به صورت خیلی کند و بطئی و بدون به اصطلاح نتیجه گیری خاص دارن جلو میرن. و به لحاظ زمانی اگر شما نگاه کنید خود اروپا زمان لازمی که در این نوع حل اختلاف از درون برجام گذاشته خارج از زمان دارن کار میکنن. بنابراین مسئله نوع برخورد آمریکا و نوع برخورد اروپا بله در شکل نامتجانسه، به خاطر اینکه از زوایای گوناگون دارن برخورد میکنن و برای همین مطبوعات یک مقدار ممکنه آزاد دیده باشن، ولی به لحاظ محتوا مسئله شکایت مسئله محتوایی اصلیه باید دیده بشه و به نظرم در شورای امنیت این به حسرت این بحث باید به لحاظ حقوقی روشن بشه.
یعنی هر دو به نظر شما همسو دارن حرکت میکنن، فقط به لحاظ شکلی با هم تفاوت دارن در این بحث؟
به نظر من محتوا مجبور میکنه طرفینی که الان در درگیری شکل حل اختلاف قرار گرفتن، محتوای اصلی یعنی عدم پایبندی اساسی جمهوری اسلامی در تفاهمی که امضا کرده ولی اجرا نکرده و امروز،
ولی به هر حال تا قبل از این اینجوری بوده که آقای گلپور، چون وقتمون هم زیاد نیست، این گونه بوده که گزارش هایی که آژانس میداده حاکی از این بوده که جمهوری اسلامی همکاری داره میکنه با آژانس، و همین روز گذشته هم دیدیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به ایران رفت. ولی خیلی کوتاه میخوام فقط به این پرسش پاسخ.
همکاری شما در زمینه هسته‌ای میگین، ولی مسئله مرکزی که جمهوری اسلامی رو به خروج از برجام کشوند این بوده که جمهوری اسلامی میگن منافع اقتصادی برجامو ندیدن، که مشکل مرکزی در اینجاست، چون مسئله منفعت اقتصادی جمهوری اسلامی با تأمین امنیت مالی تروریسم منطقه‌ای گره خورده و این محتوای اصلی دعواست و این کانون دعواست. بله. که هم اروپا هم آمریکا و به لحاظ شاید حتی خود روسیه و چین درگیر این مسئله هستن و تا این حل نشه به جانی از بین رفتی برجام روح جدیدی به نظر من نخواهد بود.
خیلی کوتاه فقط میخوام پاسخ بدید به این، خیلی کوتاه اگر در حد 30 ثانیه بتونید بگید که آیا آمریکا قادر هست که این تحریم ها رو برگردونه یا تحریم ها به صورت اتوماتیک برخواهد گشت 30 شهریور اونطور که وعده داد آقای پومپو؟
کافی شما بند 12 قطعنامه رو بخونید که برجام نیست، قطعنامه 2231 بند 12، حتی ساعت گرینویچ که نوشته شده همین اساساً امضایی که آقای پومپئو به آخرین توییتشون دادن، ایشون از بند 12 و ساعت زمانبندی برگشت رو از همین بند قطعنامه بند 12 گرفتن و به نظر میرسه که بعد.
سپاسگزارم مجید گلپور مشاور اتحادیه اروپا و استاد دانشگاه در پاریس که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های مایک پومپئو که گفته آمریکا 30 شهریور ماه تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران رو باز می‌گردونه. این بحث برای شما هم باز هست تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042212 2113. اما در اینجا همراه میشیم با کیان معنوی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین‌های کرونا در ایران و جهان. کیان بهت سلام میکنم و مایلم که با توجه به کمبود وقتی هم که داریم آغاز کنی بحث رو از آخرین خبرهایی که تا این لحظه منتشر شده در حوزه کرونا در ایران.
محمد درود بر تو. همزمان با برگزاری مراسم عزاداری محرم در ایران و اینکه مقامات تاکید کرده بودند که این مراسم باید حتما اجرا بشه، البته با رعایت پروتکل ها، در روزهای اخیر به خصوص دیروز و امروز جمعه خبرها از ترافیک بسیار سنگین به خصوص در مسیرها به سوی شهرهای شمال ایران حکایت دارند. این در حالی هست که وزارت بهداشت دیروز هم در مورد سفرهای تفریحی هشدار داده بود. در استان مازندران شرایط فراتر از قرمز توصیف شده و مقام‌های بهداری در این استان گفتن که با توجه به استمرار وضعیت قرمز مردم اکیداً مسافرت به استان‌های شمالی رو فعلا منصرف بشن. دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داده که در صورت هوشیار نبودن و عدم رعایت نکات بهداشتی ممکنه فاجعه‌ای رخ بده. گزارش‌ها از بستری بودن 830 بیمار مبتلا به کووید 19 یا مشکوک به ویروس کرونا در مرکز درمانی دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل حکایت دارند. با این همه گزارش شده حدود 2 میلیون وسیله نقلیه امروز که با تاسوع و عاشورا همزمان شده در جاده ها به سوی شمال ایران در حال حرکت هستند. سیاوش محبی رئیس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به سیل مسافرانی که از تهران خارج میشن گفته که این حجم سفر با همه تاکیدات و توصیه‌هایی که صورت گرفته واقعا عجیب هست. محمد
کیان اگر اجازه بدی با توجه میگم به وقتی که کم داریم، من فقط اینو اشاره بکنم که الان آمار جدید هم در ایران منتشر شد. البته این آمار باید بگیم که بارها مورد تردید قرار گرفته از سوی نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر. 112 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته جان خودشون رو از دست دادند. و حالا بپردازیم به این که خبرهای دیگه در حاشیه کرونا چی بوده با توجه به آماری که الان همین لحظاتی پیش منتشر شد.
بسیار خوب، علی رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت این احتمال رو داده که ویروس کرونا تا 2 سال دیگه در ایران خواهد بود. او به خسته بودن کادر درمانی پزشکان اشاره کرده و گفته که بیشتر استانهای ایران به ویژه استانهای شمالی و تهران در وضعیت قرمز قرار دارن. انوشیروان محسنی بندپی استان دار تهران هم گفته در هیچ جا شرایط مساعد نیست و وضعیت هشدار حکم فرماست. محمد تقی‌زاده یکی از معاونین استانداری تهران از باورمندان خواسته که امسال برگزاری مراسم‌های عزاداری رو در شهرها و استانهای خودشون سپری کنن، چرا که برخی استانهای پیرامونی دارای وضعیت قرمز و هشدار هستند. میدونیم که استان کوکیلویه و بویراحمد از تعطیل شدن همه اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی به دلیل وضعیت قرمز در 4 شهرستان این استان خبر دادن. بله. و حسن جعفری هم معاون استاندار خراسان رضوی پیشتر از وضعیت هشدار این استان خبر داده و گفته که توصیه کرده به هیچ عنوان به مشهد کسی مسافرت نکنه.
سپاس از تو کیان معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به تازه‌های کرونا در ایران، کرونا در جهان باقی موند که در مجله بعد از رو بهش می‌پردازیم. مانیا منصور با ماست. بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی. همونطوری که گفتم نام یک روستا خیلی تنین انداز شده، اون هم همزمان با روزهای عزاداری برای امام سوم شیعیان. نام این روستا هست ابوالفضل. مانیا منصور بیشتر برای ما میگه.
بله، درگیری نیروهای پلیس جمهوری اسلامی با معترضین در روستای ابوالفضل در اهواز در شبکه اجتماعی هم بازتاب داشته. بنیاد مستضعفان میخواد 300 خونه این روستا رو تخریب کنه. میگه این زمین‌ها مال این بنیاد، اما اهالی روستا میگن که سند 40 ساله دارن. در توییتر با هشتگ‌های روستای ابوالفضل، بنیاد مستضعفان، اهواز، غزه و خوزستان کاربران واکنش نشون دادن. از جمله جواد توییت کرده غزه چیه؟ ما خودمون روستای ابوالفضل رو داریم. محمد نبودی ببینی دارن بچهای خوزستان رو با تفنگ ساچمه‌ای میزنن. مهدی نوشته حالا که در تدارک ثبت نام بچه‌هایتان در مدارس غیرانتفاعی هستید، به فکر نوای حداد عادل هم باشید که فرزندانش با حقوق زیر 2 میلیون شهری 15 میلیونی مدرسه فرهنگ را چگونه پرداخت کنند. لطفاً بنیاد مستضعفان از محل بازپسگیری روستای ابوالفضل اهواز از ثروتمندان شهریه این نوگلان مستضعف رو بده. وحید نوشته مسئله اول این نیست که حق با که بعد قضایای بنزین و ماهشهر رو قیزانیه و حالا روستای ابوالفضل، مسئله اینه که نباید به هر بهانه کوچیک اسلحه کشیدن رو مردم انقدر راحت بشه و حرمت‌ها شکسته بشه و هیچ کس هم پاسخگو نباشه و با هیچ کس هم برخورد نشه. بی برو برگرد، این مسیر تهش سوریه شدنه. نگین با انتشار ویدیویی از یکی از اهالی این روستا نوشته، پیرمرد در روستا ابوالفضل میگه با همون لودری که من در جبهه سنگر میساختم خونه هامون رو تخریب میکنن. بعدم اضافه کرده جمهوری اسلامی با فاصله روسیاه ترین حکومت تاریخ ایران است. مرسده نوشته وقتی خونه آسیه پناهی رو سرش خراب کردن، خودش رو هم کشتن، هیچ کس تو خیابونا اعتراض نکرد. من خودم منتظر همچین روزی بودم. تازه اول راه دلخوش به همین مقدار نباشید. سارا نوشته برای طفلان مسلم دیروز میگرید، برای طفلان مسلم امروز میکوشید، برای تنهایی حضرت ابوالفضل میگرید، برای ساکنان روستای ابوالفضل چه میکنید، برای غریبی حضرت زینب میگرید، برای زینبهای کوچک تشنه که به خاطر نبود آب در روستایشان میمیرند چه میکنید؟ مسلمانید آیا؟ و آخرین توییتی که میخونم از رضا هست، میگه فقط تصور کنید اهالی روستای ابوالفضل ساکن غزه در فلسطین بودند.
سپاس از تو مانیا که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به یکی از هشتگ های خبرساز در شبکه‌های اجتماعی توییتر و شبکه‌های اجتماعی، البته به طور کل بهش واکنش نشون داده بودن و اون هم روستایی به نام ابوالفضل که محل مناقشه ای شده به خاطر اینکه بنیاد مستضعفان جانبازان گویا اونجا دست گذاشته و از طرفی درگیری هایی رخ داده بین ساکنان و نیروهای انتظامی. از اینکه با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی جمعه سپاسگزارم، اما ما رو ترک نکنید. از شنیدن موزیکای روز ایرانی و فرنگی در این روز تعطیل لذت ببرید و امیدوارم لحظات سالم و سرشار و شادی داشته باشید. باز میگردیم با مجله بعد از ظهر.